بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید اون چه که در حادثه با عظمت کربلا اتفاق افتاد اوج بندگی اهل معرفت و بصیرت بود. چرا که وقتی حادثه رو انسان ریشه یابی میکنه میبینه سه عنصر بسیار با عظمت در تحقق این حادثه نقش داشته. یکی عنصر ایمان، یکی هم عنصر هجرت و یکی هم عنصر جهاد. ایمان این 72 نفر به فرموده امام چهارم اکمل ایمان بود. که از این ایمان باید تعبیر کرد به ایمان انبیاء خدا و ائمه طاهرین. چرا که حد ایمان این بزرگواران حد یقین بود، یعنی از علم و استدلال و برهان عبور کرده بودند و به قول خود حضرت سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه دلیلشون بر یقین به خدا خود خدا بود. اهل حقیقت از این ایمان، از این ارتباط و از این مایه الهی قلب تعبیر میکنن به توحید صدیقین. در دعای صباح امیرالمؤمنین، البته این توحید خود امیرالمؤمنین که به پیشگاه مقدس حضرت حق میگه یا من دل علا ذاتهی به ذاته ای وجود مقدسی که دلیل بر وجودت خودتی. یعنی من در تماشای تو، در باور کردن تو، سراغ آثار تو نرفتم، بنا رو ندیدم بگم بنا دلیل بر اینه که بنا داره، این نقش دلیل بر اینه که نقاش داره، این حرکت دلیل بر اینه که محرک داره. من نه سراغ آثار رفتم، نه سراغ نقش‌ها رفتم، نه سراغ محرک‌ها، چون دیدم که تو بودی که این نقش‌ها به وجود آمد، نه اینکه چون این نقش‌ها هست دلیل بر اینه که نقاش وجود داره. خود نقاش رو دلیل بر نقش گرفتم، نه نقش رو دلیل بر نقاش. یا زین العابدین علیه السلام در ابتدای دعای ابو حمزه سمالی به حضرت حق عرض میکنه بکه عرفت و که، من تو رو با خودت شناختمت. این که حالا بیام خودم رو معطل مطالعه یه شطور بکنم بگم که به به این هندسه و این بنای فیزیکی منظم که سینش تکیهگاه، گردنش اهرم، شکم تناسب با این سینه و گردن داره، پا تناسب با این بدن داره و کیفیت خلقت پا تناسب با حرکت در کویر داره و اینکه تو کویرها شطور نه نیاز به علامت داره، نه نیاز به تابلو داره، نه نیاز به جاده داره، وقتی ساربان بارش میکنه خودشم رو بار میخوابه، شطورم تو دل کویر از کاشون تا کرمان بدون اینکه گم بشه میره. و میدونم که در دل کویر راحت آب پیدا نمیشه، جوری او رو آفریدن که آب یه هفتهشو میخوره. من دیگه خودم رو معطل مطالعه شطور نکردم بگم افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. خدا رو میخوان پیدا بکنید در شطور دقت بکنید. او الی السماء کیف رفعت. خدا رو میخواید پیدا بکنید کهکشون ها رو ببینید، ستارگان رو ببینید، خوب فکر بکنید میشه اینا با این نظم و اینکه بدون ستون، بدون زنجیر در فضا حرکات منظمی داشته باشن، فاصله های منظمی داشته باشن، بدون ناظمی، حکیمی، به وجود آورندهی به وجود بیان؟ میگه من سراغ اینام نمیرم. توحیدم از تو به توست، نه از آثار به تو، نه از نقش به تو و نه از جریانات خلقت، بلکه توحید از بالا به پایینه. میگم چون او وجود داره عالم وجود داره، نه چون عالم وجود داره پس به وجود آورنده وجود داره. این ایمان اسمش ایمان یقینیه، یعنی دریافت خدا، حالا با مقدمات علمی یا با شنیدن معارف یا با پاکسازی باطن، لا یمسه الا المطهرون، که انقدر خودم رو از آلودگی ها دور نگه دارم که جمال محبوب بی اختیار من در این آینه منعکس بشه و اون جمال ازلی و ابدی رو من خودم با چشم دلم در آینه دلم ببینم. اون وقت بزرگان همین یقین رو تازه بر سه بخش قسمت میکنن، میگن که ما یه علم الیقین داریم، یه حق الیقین داریم، یه عین الیقین داریم. این 72 نفر در قله عین الیقینی بودن. علم الیقین یعنی چی؟ یعنی من از کنار یه دیواری دارم رد میشم، یه مرتبه میبینم از پشت دیوار دود داره میره بالا، هیچ آتشی رو هم نمیبینم، حرارتی هم حس نمیکنم، صدای شعله ای هم نمیشنوم، فقط با دیدن دود حکم میکنم پشت این دیوار آتش هست و دودم به من یقین میده. این مسلم برای همه مردم عالم، یعنی هر کافری، هر لایکی، هر مشرکی، هر بیدینی هم که از بغل یه دیوار رد بشه از پشت دیوار ببینه دود میره بالا، میابه در وجود خودش که اینجا آتش وجود داره، چون دود علامت آتش. حالا یا آتش سیگاره، یا آتش هیزمه، یا آتش گازه، بالاخره آتش وجود داره. این کاری به دین و به قواعد طبیعی و اینا نداره، قابل رد و انکار هم نیست. خود چشم داره دود رو میبینه، در جا باطن حکم میکنه به اینکه دود برخواسته از آتش، پس آتش وجود داره. این رو میگن علم الیقین. و اما حق الیقین که من بیپیچم پشت دیوار، آتیش رو با چشم ببینم، برخواستن دود رو هم از آتیش ببینم، خب اینجا معرفت من با معرفت قبلیم یه مقدار فرق میکنه. یعنی اینجا معرفت پای قوی تری در قلب من پیدا میکنه. ممکن بود اون وقت که پشت دیوار بودم و دود و دیدم با هزار جور وسوسه منو نسبت به آتیش در تردید بندازن، ممکن بود. ولی اینجا که وایستادم آتیشو دارم میبینم با چشمم و دود رو دارم میبینم، من در مرحله حق الیقینی هم. حق یعنی ثابت، یعنی استوار. کلمه حق در لغت عرب یعنی ثابت. خب حالا کی میتونه ایمان منو از این آتیش بگیره؟ هیچ. خناس نمیتونه، وسوسه‌گر نمیتونه، دارنده قلم ناپاک نمیتونه، سفسطه‌گر نمیتونه. اگه 10 میلیون نفرم بیان پیش من صف بکشن به من بگن اینجا آتیش وجود نداره، من میگم این 10 میلیون یا کورن یا دیوونن یا مستن. حکم عقل به یکیشونم نمیدم. و اما مرحله سوم مرحله عین الیقینه. عین در اینجا یعنی خود حقیقت. و اون وقتیه که من وارد آتش بشم که آتش با بدن من تماس برقرار بکنه، شروع بکنه به سوزوندن. اینجا دیگه مرحله معرفتی من اکمل معرفتی. این 72 نفر در ایمانشون دارنده اکمل ایمان بودن، یعنی حرارت خدا را در باطن حس میکردن، میافتن. اینا غیر انیشتن بودن که از طریق قوانین فیزیک خدا را قبول داشت. لمس خدا و یافتن و به قول پیغمبر اکرم مس کردن، مس با میم و سین ته نداره، یعنی رسیدن، اتصال. اون غیر علم، علم به خدا حرارت ایجاد نمی کنه. لذا کسانی که از طریق علم به خدا اعتقاد پیدا کردن، وارد مرحله عمل به فرهنگ خدا نشدن. خیلی هاشون، انیشتن یهودی بود ولی خدا رو قبول داشت، اما یک بارم در عمرش به حرف خدا گوش نداد، به فرهنگ خدا هم کاری نداشت. 8 ساعت 10 ساعت وقتش رو صرف مطالعه و درس دادن میکرد، بعدم نوشتن، بعدم خوردن و خوابیدن، بعدم مردن، تموم شد. عبدالله نبود، یه دانشمند محترمی بود، یه استاد بود، یه فیزیکدان کم نظیر بود. اتفاقا از مشرق زمینم بهش نامه نوشتن، خیال میکردن چون انیشتنه دیگه خدا رو قبول نداره، فکر میکردن که انقدر این علم در انیشتن نورش فوق العاده است که تمام زوایای ظاهر و باطن هستی رو نشون انیشتن میده و انیشتن با دیدن میفهمه که عالم خدا نداره. این قدم علم در انیشتن نبود. مجموعه علمی که از زمان آدم خدا به انسان عنایت کرده، میلیاردها نفر تا روز قیامت عنایت میشه، در قرآن ارزیابی کرده کمیتشو، میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش به شما کم داده شد. این کم هم تقسیم بین همه است. ابن سینا میگه که تا به جایی رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. انیشتن میگه مقدار علمی که تا حالا ما به دست آوردیم این مقداره که کل ما انسانها با تمام نوشته ها و دانشگاه ها و استادیمون تا دم در خانه علم اومدیم ولی وارد نشدیم، تو نمیدونیم چه خبره، ما بیرونیم. بیرون اما خدا رو قبول داشتن از لابلای علم، یعنی چراغ راهشون برای ایمان به خدا علم بود. به ادیسون یه دانشمند مصری نوشت. ادیسون مخترع برق و 99 اختراع دیگه، که شما با این علمت خدا رو قبول داری؟ اونم فکر میکرد حالا ادیسون علمش چنان نوریه که ظاهر و باطن عالم رو در نوردیده و همه جا رو دیده و دیده خبری از خدا نیست. حالا ادیسون میگه عالم خدا نداره. که یک کسی اومد پیش حضرت صادق گفت عالم خدا نداره، فرمود کجایی هستی؟ گفت اهل شامم. گوه از شام بلند شدی اومدی مدینه فقط همینو به من بگی که عالم خدا نداره؟ گفت بله. فرمودم غیر شام و حجاز جایی دیگه نرفتی؟ گفت نه. فرمودم دریاها رو نرفتی ببینی؟ نه. صحراها رو نرفتی؟ نه. زیر زمین رو نرفتی؟ نه. اعماق آسمانها رو نرفتی؟ گفت نه. گفت تو که هیچ جا رو ندیدی چجوری میگی هیچ جا خدا نیست؟ آخه یکی باید بگه خدا نیست که تمام ظاهر و باطن عالم رو بره ببینه خبرینی بعد بیاد بگه خدا نیست. آخه تو که از شام تا مدینه بیشتر راه نیومدی بی معرفت. به حضرت گو راست میگی یا ما هم انگار دیوونه ایم، هیچ جا رو نرفتیم ندیدیم اومدیم از همه جا داریم خبر میدیم. آخه داشت کل عالم خبر میداد، میگفت عالم خدا ندارند. مگه تو همه عالم رو دیدی؟ مگه تو باطن عالم رو دیدی؟ چرا جاهلان قرآن میگه خبر میدین؟ شما هر خبری میخوان بدین عالمانه خبر بدین. خدا خبر عالمانه رو قبول میکن، خدا خبر همراه با دلیل رو به پیغمبر گفته هر کی باشه قبول کن. ما علممون زیاد نی. امام باقر درباره علم بشر یه مطلب خیلی زیبایی داره. امام باقر می‌فرماید فرض بکنید علم 28 حرف الف ب ت س ج ه خ د ظ تا ی. حضرت می‌فرماید دانشی که خدا به بشر داده از زمان آدم به همه و تا زمانی که دوازدهمی ما میاد فقط الف دانشه، از بتایه رو او میاد درشو به روی بشر باز میکنه. این بیچاره خیال کرد علم ادیسون یه نورافکنیه که ظاهر و باطن عالم رو داره نشون میده. حالا ادیسون با یه غروری مثلا میگه بله عالم خدا نداره. حالا اونی هم که میگه عالم خدا نداره، خود این حرف زدنش با تکیه به قیومیت پروردگاره. چون اگر قیومیت و حی بودن خدا نباشه که نمیتونه کسی حرف بزنه. ادیسون در جوابش نوشت بله عالم خدا داره، یقینا خدا داره، 100% عالم صاحب داره. بعد تو نامه نوشت من دلیل زیاد دارم که عالم خدا داره، اما یه دلیلشو برات می نویسم. یه روز مشغول اختراع یه چیزی بودم، اون دستگاهی که داشتم باهاش کار میکردم و یه تعدادی چرخ داشت میچرخید به سرعت، شست من گیر کرد به یه پره ناخون منو قلبه کن کرد. من بدحال شدم، سریع طبیب اومد و انگشت منو پانسمان کرد و دست بعد چند وقت که هی رفتم پانسمان کردم، وا کردم، بستن، دیگه دکتر گفت چیزی آقای ادیسون نیاز نیست، خوب خوب شدی. نگاه کردم دیدم یه ناخون بیزی شکل خوشگل مطابق ناخونای دیگم از لای گوشت دستم در اومده و جای اون ناخون قلوه کن شده رو گرفته. به این ناخون نگاه کردم، هر چی فکر کردم کل بشر کره زمین جمع بشن به خانیه ناخون وصل به بدن برای من بسازن که این ناخون مرتب بزرگ بشه که من با ناخونگیر بگیرم، یعنی یه ناخونی که گرفتنش درد نیاره، بیزی شکل باشه، رنگش هم رنگ ناخونهای دیگه باشه، وصل به کارخونه بدنم باشه، با اینکه جون نداره رشد بکنه نمیتونم. فهمیدم این کار یه عالم حکیم منظم عادله. بعد عالم خدا داره به دلیل ناخونه. یه شعرم از نظامی خودمون بخونم. البته این شعر رو بر مسلک دانش 700-800 سال پیش گفته نظامی. یه خطش رو میگم بر مسلک دانش اون وقت گفته. خبر داری که سباهان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک؟ چه میخواهند از این محمل بریدن؟ چه میجویند از این منزل کشیدن؟ محمل کشیدن، منزل بریدن، که گفتیم ثابت است آن منقلب نام؟ که گفتیم را بجم آن را بیارام؟ همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار، به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. اصلا شما حرکت بی محرک در عالم نمیتونین پیدا کنید. شما تو شیمی برین حرکت ها محرک دارن، تو فیزیک برین حرکت ها محرک دارن، تو نظام خلقت برین حرکت ها محرک دارن. حرکت بی محرک محاله، محال. یه سفسطه‌گر اومده بود بغداد، علیه خدا حرف میزد. چقدر واقعا پررویی، آدم نون خدا رو بخوره، هوای خدا رو استنشاق بکنه، از آفتاب خدا استفاده بکنه، علیه خدا هم برگرده. و خدا چه خدای خوبیه که نمیزنه اینا رو. گفتش که کی میتونه جواب اینو بده؟ گفتن یه دانشمند شیعه به نام ابن سکیت، اگه او بتونه جواب اینو بده داده، اگه اون جواب نده ما نیروی جواب نده. گفت بریم بهش بگیم بیا. ابن سکیت هم یه دانشمند بسیار مهمی بود، اما فقیر بود، درآمدی نداشت، به خصوص که شیعه هم بود، اصلا بهش نمیرسیدن. بهش گفتن یه همچین داستانی، گفت من الان میام. وقتی که اومد نشست، بهش گفتن که ایشونه. گفت چی میگه ایشون؟ گفتن که میگه عالم خدا نداره. گفت من به حرف ایشون کار ندارم، من یه داستانی رو الان دیدم اونو براتون تعریف بکنم، حالا عالم خدا داره یا نداره به من چه. همه هم تعجب که ما اینو آوردیم با با این بحث بکنه، اینکه از اول اول در بحث خودش داره میبنده. خب من یه داستانی الان داشتم میومدم دیدم خوشمزه است، اینو براتون تعریف بکنم. گو اومدم کنار دجله، گفتنم که این مجلس دعوت داری، دیدم که یه دونه بلم، من بلمایی که تو رود کارون و رودای بزرگ در جریانن در خلیج فارس شمال، گفت دیدم یه بلم ملاح نداره، خود این بلم میاد پهلو میگیره، مردم سوار میشن، پر که شد خودش را میفته میاد این طرف، خوبم میاد جاده رو گم نمیکنه، این طرف هم پهلو میگیره، همه که پیاده شدن دوباره سوار میشن، میفهمه پر شد بر میگرده، هی تکرار کرد. این بلم ملاح نداره، راننده نداره، کسی رو نداره، پاروزن نداره، این دانشمند سفسطه‌گر گفت تو مملکتتون غیر این دیوونه کسی نبود بیارین جواب ما رو بده. ابن سکیت گفتش که من دیوونم؟ گفت آره. گفت من به اندازه یه بلم دیوونم، تو به اندازه کل دنیا دیوونه، دیوونگی ما کمه، چون ما میگیم یه بلم محرک نداشت، تو داری میگی هستی محرک نداره. پس این میلیاردها چرخی که داره میگرده، ما گردش ذاتی که نداریم در علم، که گردش مال ذات موجود باشه. دانشمند دید آبروش رفت، بلند شد سرشو انداخت پایین، خداحافظی کرد و رفت بیرون. خیلی زیباست جهان، به تعداد موجودات عالم بر وجود خدا دلیل هست، ولی امیرالمؤمنین میگه من سراغ یه دلیل نمیرم، دلیل بر وجود تو خودتی. زین العابدین میگه دلیل بر تو خودتی. یاران ابی عبدالله چنین توحیدی رو قبل از آمدن کربلا یافتن، دلیلش هم اینه که برادران این حقیقتی که یافته بودن و بهش وابسته بودن، تهدیدها، ترغیبها، تشویقها، پولها، مقامهایی که بهشون پیشنهاد شد، کمترین زخمی به رابطهشون با خدا نزد. دیدن هر چی هست پیش خداست و اون طرف هیچی نیست. این حادثه عنصرش اکمل ایمانه، اکمل ایمان. من برای دوستانم گفتم، گفتم شیطان اگر از همه چی ناامید بود، از همه چی، اگر که ناامید نبود، از میلیاردها نفر ناامید نیستش که گمراهشون بکنه، اینقدر این موجود امیدواره که جبرئیل یه مرتبه پشت کوه طور دیدش، دیدش سر میکشه و میاد کنار، اومد بهش گفت اینجا چی کار میکنی؟ ملعون، رانده شده یه درگاه خدا. گفت موسا رفته مناجات، دارم نقشه میکشم ببینم میتونم وسوسش بکنم یا نه. یعنی حتی به ضرب زدن به انبیام ناامید نی. من گفتم این موجود خبیث شریر روز عاشورا معطل موند، شه حضرت ابی عبدالله الحسین یه نفس سرد فقط بکشه، که معنی اون نفس این باشه خدایا با این قدرت بی نهایت تو چرا اوضاع ما به اینجا کشید؟ همین یه چرا تو اون نفس باشه، همین بستش بود که انسان در پیشگاه حق شکست خورد ولو محکوم نشد، صبر کرد تا این 71 نفر قطع شدن. نفسهای ابی عبدالله رو میدید فقط نور خالیه، نور تسلیم، نور صبر، نور ایمان، نور کرامت، نور شخصیت، نور عظمت، نور یقین، نور اکمل ایمان. گفت نه هنوز زوده. بدن خود حضرت بیش از 500 زخم خورد، دیگه توان بلند شدن ابی عبدالله نداشت، تو گودال یه پهلو افتاده بود، هر نفسی که میکشید از تمام بدن خون میزد بیرون، که یه مرتبه صدای 84 زن و بچه رو هم شنید، زار زار دارن گریه میکنن. بین این گریه ها و بین این کشته ها ابلیس رئیس کل شیطانای عالم که دید اینجا وقتشه یه آه گلایه آمیز، یه نفس گلایه آمیز، یه چرا در باطن چرا. اما دید ابی عبدالله صورت مبارکشو به حال سجده گذوش روی خاک، هویت بندگیشو اعلام زبانی هم کرد با یه دنیا عاطفه، آرامش. گفت الهی رزن به قضایک، تسلیمن لامرک، صبرن علا بلائک، لا معبود لی سواک، یا قیاسل مستقیسین. دیگه ناامید شد، یعنی دید که قوی تر از این انسان در عالم از نظر ایمان و یقین بعد پیغمبر و امیر المؤمنین یافت نمیشه. کمر او کنار گودال برای همیشه شکست. باور بکنید بعد کربلا ابلیس کمر راست نکرده، این گمراهی هارم که داره ایجاد میکنه تو بیماریش داره ایجاد میکنه. بعد کربلا قدرتش خیلی کم شده، ضعیف شده. شما میدونید شبایی که در این جلسات شرکت میکنید بر بیماری او افزوده میشه. امام صادق میگه همش نعره میکشه که من این مجموعه رو میخواستم ببرم جهنم، اینا چرا وصله به ابی عبدالله شدن؟ این کشش ایمان ابی عبدالله، این کشش یقین حضرت سید و شهدا علیه السلام. اون وقت ابلیس بود و شاهد بود. ائمه ما می‌فرمایند وقتی که شم روی سینش نشست، و تیزی خنجر رو به گلوی مبارک حضرت گذاشت که دیگه شروع کرد به بریدن گلو، امام در اون حال لبخند زد. لبخند، کی میتونه این لبخند رو معنا کنه؟ من که نمیفهمم یعنی چی، چون خنده های معنادار هست. من یه خنده معنادار براتون بگم که بدونید خنده معنی دار هست، اما این خنده خیلی سخت معنی کردنش. خیلی. در جنگ بدر از دشمن 70 نفر اسیر شد. یکی از اسرا عباس، عموی پیغمبر اکرم بود که بت‌پرست بود، 14 سال هم در مکه با پیغمبر درگیر بود و رئیس نزول خورای مکه هم بود. عباس هم جزء اسرا، یه چادر بزرگی رو زده بودن در نزدیکی های مسجد پیغمبر، اسرا رو برده بودن تو این چادر برای اینکه فرار نکنن، پاهاشونو زنجیر بسته بودن، فقط وقت غذا خوردن و رفتن بیرون و استحمام و اینا وا میکردن. رسول خدا یه روز فرمودن من دلم میخواد بیام این اسرا رو ببینم. عرض کردن هر وقت میخواین تشریف بیارین مانعی نداره. وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام اومدن، پرده چادر رو که کنار زدن، به این 70 اسیر و عموشون نگاه کردن که همه تو زنجیرن و افتادن، لبخند زدن عموشون، برگشتن به پیغمبر گفتن حقت لبخند بزن، و بعد این جمله رو گفت، گفت هر شاهی، هر اعلی حضرتی، هر حاکمی، هر فرمانده پرقدرت نظامی پیروز بشه لبخند داره. خب باید لبخند بزن، چیکار باید بکن؟ رسول خدا با یه دنیا معنا فرمودن عمو جان، این لبخند من لبخند پیروزی نبود، این لبخند من لبخندی نبود که به من بگه چون در جنگ پیروز شدی، دشمن تو اپادن رو بردی، 70 تاشونو کشتی، 70 تاشونو اسیر کردی، پس این لبخند باید باشه. نه عمو جان، من به شادی پیروزی نخندیدم، من به سرور پیروزی نخندیدم، من برای پیروزی نظامی نخندیدم، اصلا من برای پیروزی خندم نمیگیر. عمو جان، خنده من از اینه که من میخوام شماها رو حتی با زنجیر به بهشت ببرم نمیاد. یعنی خنده من ناشی از یک تعجب عظیم از نفهمی جنس دوپاس. این خنده معنا دار. اون وقت تیزی خنجر که رو گلو اومد، امام تبسم کرد و این تبسم به لب مبارکش بود و از دنیا رفت. برای چیشون تبسم کردن؟ خودشونم که دیگه نبودن ازش بپرسن، شمرم که انقدر نفهم بود که سوال نکرد. آیا این تبسم به خاطر این بود که درد فراق محبوب تموم شده و وصال شروع شده؟ آیا این خنده برای این بود که یه چراغی کربلا روشن شد که تا قیامت مردم رو هدایت میکنه، لبخند داره؟ آیا این لبخند مال این بود که او و یارانش در کمال عقل به این کار دست زدن؟ آیا لبخند مال این بود که حضرت احساس کرد محبوبش 100% از او و از افرادش و حادثه رضایت داره؟ نمیدونیم این خنده چه معنایی داشت. این جریانی که بر اساس ایمان اتفاق افتاد، خب باید گفت با اون ایمان تمام حرکات در چارچوب این جریان اوج بندگی پروردگار مهربان عالم بوده. حالا این بندگی چه پاداشی در قیامت داره؟ اولا امیرالمومنین می‌فرماید بندگی این 72 نفر هیچ پرونده‌ای پیش خدا نداره. هیچ پرونده. این برای منم خیلی عجیبه که امیرالمومنین میگه این 72 نفر وقتی وارد محشر میشن، وقتی وارد قیامت میشن، بی پروندن. نه در محشر پرونده برای رسیدگی دارن، نه در ورود به بهشت پرونده دارن. پینا چجوری وارد محشر میشن؟ نور محض. چگونه وارد بهشت میشن؟ نور محض. نور که پرونده نداره، نور نوره. ما اگه در یه نوری نقاط تاریک دیدیم باید پرونده تشکیل بدیم که بشینیم مطالعه بکنیم لکه های سیاه روی خورشید مال چیه؟ و الا روزگاری که روی چهره خورشید لکه سیاه نیفتاده بود دانشمندان سراغ خورشید نرفتن. نور نوره، اما لکه علت داره رو نور. اونو باید مطالعه کرد. این 72 نفر نور الله هن، لکهی درشونه که بخوانشون بگن این لکه همال چیه؟ جواب بدیم. حرفم تمام. کربلا محل تولید نور خداست. این 72 نفر و اون زن و بچه همه نور مولد این جریانن و نورین که نورن. لکه سیاهی در هیچ کجای این نور نیست که به محاکمه کشیده بشه و به مطالعه که چرا لکه سیاه. لذا وقتی بدن بابا رو تو قبر گذاشت گفت اما دنیا فبعدک مظلمه، تو رفتی بابا تمام چهره دنیا لکه سیاه روش نشست. و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه، وقتی وارد آخرت شدی تمام آخرت با چهره تو روشن شد. این رو قبول کنید برادران و خواهران، زین العابدین نور خدا را دفن کرد کربلا، نه یه بدن قطع قطع. و بعد وقتی از قبر اومد بیرون خودش با دست مبارکش روی لحد خاک ریخت و یه مقدار خاک قبر رو ریخت توی پارچه با خودش آورد مدینه. یعنی در طول اسارتم باش بود سه تا کار باش کرد. یکی وقتی که موظف به وضو نبود باید تیمم میکرد، این پارچه رو وا میکرد و برای نماز روی خاک قبر ابی عبدالله تیمم میکرد و هر سجده‌ای که میخواست انجام بده روی یه قطعه این خاک برای خدا سجده میکرد. و کار سومی که با این خاک کرد یه تسبیح درست کرد که میفرمود گرچه با این تسبیح کسی ذکر نگه ولی خود تسبیح تو دستش ذکر میگه، این مال عبادت. اما با این خاک یه کار مردمی هم کرد، هر بیماری که دکتر جوابش میکرد میومد پیش زین العابدین یه ذره از خاک قبر بابا رو به او میداد تا مریض از بیماریش علاج پیدا بکنه. روی قبر رو که خاک ریخ با انگوش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، این قبر حسین پسر علی ابن ابی طالب، اما کدام حسین؟ الذی قتلوه اجانو، حسینی که خودم بودم کربلا دیدم، با لب تشنه سر از بدن او جدا کردم و سر مبارک او رو در مقابل من و عمه‌ها و خواهرانم بالای نیزه زدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اید و انصر امام زماننا برحمتك یا ارحم.
السلام عليكم يا أهل بيتنا.